اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ که امروز هم برنامه خودتون خشت اول رو برای شنیدن انتخاب کردید. من فاطمه امجدیانم و از همه شما دعوت میکنم امروز هم با موضوع چالش‌های عدم حضور دانش آموزان در مدرسه در کنار ما باشید. براتون موضوعات جذاب و شنیدنی داریم. مریم یوسفی پور تهیه کننده و میترا شفیعی صدا بردار. و آقای دکتر ساجد یعقوب نژاد کارشناس مهمان امروزمون هستن. ایشون دکترای تخصصی روانشناسی کودک دارن. شما والدین عزیز و آگاه چقدر با پیامدهای عدم حضور دانش آموزان در مدرسه آشنایی دارید؟ به نظرتون نقش شما در برطرف کردن این پیامدها کجای زندگی فرزندانتونه؟ خشت اول پاسخ می دهد. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم برنامه خودتون خشت اول رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما همونطور که خدمتتون گفتیم در برنامه هفته گذشته هم البته اشاره شد، با توجه به فصل بازگشایی مدارس داریم در رابطه با دغدغه خانواده و حتی مربیان مدرسه صحبت می‌کنیم. اینکه به هر حال این فضای غیر حضوری بودن دانش آموزان در عرصه تعلیم و تربیت چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه. از همه شما عزیزان دعوت می‌کنم که در فرصت پیش رو ما رو بشنوید و مطالب رو در نظر بگیرید که انشاءالله در عرصه تربیتی فرزندتون مفید واقع بشید. در کنار من آقای دکتر ساجد یعقوب نژاد حضور دارن. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، وقتتون بخیر. امیدوارم که در پناه خدا سالم و سرزنده باشید.
سلامت باشین آقای دکتر. من یه اشاره داشته باشم به برنامه هفته گذشتمون. یه سری از دوستان نازنین ممکنه نشنیدن برنامه رو، از دست دادن، حتما میتونن سری بزنن به به حال صفحه ایران صدا و به حال از اونجا برنامه هفته گذشته ما رو بشنون، نکات شما رو یاد بگیرن و در نظر بگیرن در عرصه تربیتی فرزندانشون. اما آقای دکتر، با پیامت ها هفته گذشته آشنا شدیم، قرار بود این هفته اشاره داشته باشید به راهکارا، اینکه خانواده باید چیکار کنه و این پیامت ها نقش اصلی و مؤثرش در زندگی دانش آموزا به کجا میرسه.
درست. ببینید، ما قبل از اینکه بدونیم بایستی در این شرایط موجود، وقتی که به هر حال مجبور هستیم دانش آموزمون رو نفرستیم مدرسه به خاطر حفظ سلامت اون، این که تو خونه که قرار هست آموزش ببینه، من به عنوان والد چه راهکارها، چه تدابیری اتخاذ بکنم که یه مقدار این پیامدهای نامطلوب داستان کم بشه. طبیعتاً اول باید خیلی خوب به پیامدهای نامطلوب این ماجرا واقف بشم، یعنی ببینم عدم حضور دانش آموز در مدرسه از ابعاد مختلف که من دو سه موردش رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم اینا رو بشناسم، بعد با یه چشم باز و با یک نگاه منطقی تدابیری رو به صورت منسجم و مستمر اتخاذ بکنم که این پیامدهای نامطلوب رو کاهش بده. بنابراین اول خیلی خوب باید به این ابعاد واقف باشن. به عنوان مثال من جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که بچه‌ها تعاملات اجتماعی، مهارت اجتماعی رو تو مدرسه خیلی خوب و کامل یاد می‌گرفتن. بله تو خونه هم فرا می‌گیرن، اما در مدرسه به صورت کامل و در واقع به صورت عملیاتی تر و میدانی تر. یاد فهمیدیم جلسه قبل یا مرور کردیم با هم دیگه که قانون پذیری در مدرسه شکل میگیره. به این جنبندی رسیدیم همگرایی اجتماعی، گذر از من، رسیدن به ما در مدرسه شکل میگیره. از رقابت پذیری سالم صحبت کردیم. ابعاد دیگری رو هم میتونیم به عنوان پیامدهای نامطلوب این ماجرا بررسی بکنیم. ببینید دوستان، بچه ها عملا یه نکته که شاید از ذهن خیلی از ما پنهون بمونه اینه، بچه ها عملا تو مدرسه حفاظت و مراقبت از خودشون یاد میگرفتن. در خونه خیلی محرک‌های تهدید کننده وجود نداشت و نداره. برای همین بچه‌ها تازه وقتی وارد مدرسه میشن متوجه میشن که چطوری باید از خودشون در ابعاد مختلف مراقبت کنن. در طول مسیر مدرسه، در داخل کلاس درس، در حیات مدرسه، چجوری بچه‌ها با تهدید کننده هایی که هرچند خیلی خفیفه، هرچند این تهدید کننده ها کنترل شده است، اما بعد با اینها مواجه بشن و حفاظت و مراقبت از خودشون رو یاد بگیرن. این از چشم خیلی از ما میفته که به هر حال یکی از پیامدهای بسیار جالب و در این حال جدی و چالش برانگیز ماجرای عدم حضور دانش آموزان در مدرسه است. دانش آموز من، کودک من، به خصوص نوآموز من در محیط مدرسه بود که استرس های خفیف رو تجربه میکرد و تحمل، در واقع مقابله با اونها رو یاد میگرفت. من به عنوان والد در محیط خونه در اغلب موارد سعی میکنم یک محیط به شدت کم استرس برای بچه فراهم بکنم، اما بچه ها در مدرسه با استرس های خفیفی مثل امتحان دادن، مثل کنفرانس دادن و یا استرس های خفیف دیگه مواجه میشن
که واجب هم بود.
بله. که برای این که بتونن یک زندگی در واقع عادی داشته باشن بایستی بتونن این استرس ها رو به نوعی مهار کنند، کنار بیان باهاش و بعضی وقتا باهاش مقابله کنند.
بله.
اینو تو مدرسه یاد میگرفتن. بچه ها این موضوع رو هم الان تجربه نمی کنند. در یک محیط بسیار امن، اغلبشون البته که وظیفه والدینی هم همینه، محیط خونه نباید محیط استرس آور باشه. استرس های مدرسه هم استرس های خفیفه، استرس های کنترل شده است که ضرورت داره بچه ها اینا رو بتونن باهاش مقابله بکنن و یاد بگیرن چطور باید باهاش مواجه بشن. تو مدرسه باید این اتفاق می افتاد. تو مدرسه بود که کودک من، نوجوان من شکست می خورد و در یک محیط کاملا ایمن و کنترل شده شکست های اجتماعی، شکست های تحصیلی، شکست های هیجانی رو تجربه می کرد و نحوه بلند شدن بعد از شکست، آغاز بعد از شکست تو مسیر یاد می رفت. الان بچه ها جایی برایش تجربه شکست ندارن. خیلی مهمه که بچه های ما یاد بگیرند که شکست که خوردن چجوری باید بلند بشن، چجوری باید دوباره شروع بکنن. اینو تو مدرسه یاد میگرفتن. وقتی در دوستیابی شکست میخوردن خودشون اصلاح میکردن، وقتی در درس خوندن شکست میخوردن، وقتی که در کنترل هیجانی شکست میخوردن.
و چقدر مهمه و اهمیت داره. به دلیل اینکه به هر حال فرزند من فردا پس فردا میخواد تو جامعه شکستای واقعا ممکنه حالت کوتاه کوچیکو تحمل کنه دیگه.
خانم امجدیان، ما بیرون از استودیو قبل از آغاز برنامه وقتی که با خانم یوسفی پور صحبت میکردیم این موضوع رو راجبش اتفاق نظر داشتیم که تهیه کننده محترم برنامه، که اتفاقا یادگیری بلند شدن و آغاز کردن پس از شکست خیلی ضرورتش بیشتر از اینه که چطور موفق بشیم.
هلو.
ببینید ما اغلب سعی میکنیم بچه های رو تربیت بکنیم که اینا فقط موفق بشن. فرزندانمون رو برای این تربیت نکردیم که وقتی شکست خوردن چیکار بکنن، در حالی که موفق ترین آدم ها آدم هایی هستن که بلدن بعد از شکست باید چیکار بکنن
و یک درسی از شکستشون فرا بگیرن.
ما تمرکزمون برای اینه تو خونه که بچه های موفق داشته باشیم، ولی تو مدرسه بود که بچه ها یاد میگرفتن که بعد از شکست باید چجوری شروع کنن. این خیلی مهمه که این روزها این رو از دست دادیم متاسفانه. یه اتفاق دیگری که تو مدرسه میفته و این روزها ما این رو هم از دست دادیم، بچه ها تو مدرسه بود که نقش پذیری اجتماعی پیدا میکردن.
مبصر داشتین، عمل کلاس داشتین. بله.
تو مدرسه بود که مسئولیت اجتماعی رو تمرین میکردن. تو مدرسه رأی میدادن. تو مدرسه اعتراض میکردن، اعتراض مدنی میکردن. تو مدرسه تشکیلات صنفی ایجاد میکردن. تو مدرسه پاسخگو میشدن نسبت به عمل کرده خودشون.
شورای دانش آموزی، انتخابات دانش آموزی داشتن. بله.
صنف داشتن برای خودشون و در واقع حرکت صنفی رو یاد میگرفتن. تو مدرسه مسئولیت میپذیرفتن و یاد میگرفتن باید در برابر مسئولیت پاسخگو باشن. کجا تو خونه اینو ما داریم؟ ما میخوایم تو خونه چه مسئولیتی به بچه بدیم در این قواره؟ اینا خیلی مهمه. ایناست که یک انسان رو تبدیل میکنه به یک انسانی که میتونه در اجتماع عملکرد سالم، عملکرد برازنده ای داشته باشه.
خب دکتر این مطالب هست. واقعا الان 2 ساله با زندگی همه خانواده ها عجین شده. پیشنهاد شما برای خانواده ها چیه؟ دقیقاً چیکار کنن که همین فضا رو تو محیط منزل فراهم کنن؟
خب ببینید اینکه دقیقاً چیکار کنیم اینو تو محیط منزل فراهم کنیم، داستان بسیار بسیار مهمه. ما خیلی از این نقش ها رو واقعا نمیتونیم به محیط خونه منتقل کنیم. بله شما تو محیط خونه به یک کودک میتونید یه نقش اجتماعی ساده بدید، اما به یک نوجوان یا جوان این نمیپذیره. لذا بسیاری از نقش‌ها خاص مدرسه‌ن و هیچ وقت اگر وقتی ما انشالله بشینیم با هم دیگه راجع به راهبردها و راهکارهایی که مواجه بشیم با این پیامدها و چالش‌های نامطلوب بخوایم صحبت بکنیم، اولین اصلی که من به شما عرض می‌کنم اینه که اصلا سعی نکنید خونه رو مدرسه کنید. به هیچ شما خونه نمیتونه نقش مدرسه رو ایفا بکنه.
خونه خونه است، مدرسه
کما اینکه مدرسه نمیتونه نقش خونه رو ایفا بکنه. کما اینکه من به اولیای مدرسه، به مربیان مدرسه میگم پدر مادر دانش آموز نباشید، اولیای مدرسه باشید. همونطور که به والدین میگیم که شما نمیخواد مدیر مدرسه باشید، خونه در اصل و سن نباید نقش مدرسه رو سعی کنه ایفا بکنه و مدرسه هم نباید سعی کنه نقش خونه رو ایفا بکنه. این مسئولیتایی است که برای نقشه‌ای است که هر کدوم از این مراکز اجتماعی خودشون میتونن ایفا بکنن. یه نکته دیگر رو من خدمتتون عرض بکنم، چقدر مهمه این موضوع. بچه‌های ما تو مدرسه هویت پذیر میشدن، تو مدرسه هویت‌های گوناگون رو تست میکردن.
مثلا چی؟
مثلا وقتی که من در جریان رشد هستم، از فاز کودکی به فاز نوجوانی وارد میشم، در فاز نوجوانی با انواع اقسام هویت‌ها مواجه میشم، هویت هایی که در دیگران میبینم و خودم بعضی از اونها رو در خودم ایجاد میکنم. من به لحاظ هویتی یه ساختاره مثلا با رویکرد ایکس دارم یا ایگرگ دارم. خب حالا من وارد بحث نمیشم
به لحاظ نظرم آقای دکتر، طبق فرمایش شما خیلی خوب بچه‌ها میتونن با تضاد و تفاوت آشنا بشن.
دقیقاً بچه‌ها تو محیط مدرسه بود وقتی که با هویت های گوناگون تو نوجوانی مواجه میشدن، بعد در واقع بعضی از این هویت ها رو سعی میکردن نقش هاش رو ایفا بکنن، هویت اصیل خودشون رو پیدا میکردن، هویت پذیر میشدن. این بحث هویت فردیه. بماند که هویت ملی هم تو مدرسه شکل میگیره. باور بفرمایید هویت ملی تو خونه شکل نمیگیره، هویت ملی در جمع مدرسه شکل میگیره.
بله و چقدر مهمه ان شاء الله که والدین ما آگاه باشن که این شرایط رو به هر حال تا جایی که شنیدن در نظر داشته باشن که ان شاء الله برای بهبود این شرایط هم قدمی بردارن. متشکرم از اینکه همچنان شنونده خشت اول هستین. شنونده رادیو فرهنگ و برنامه خشت اول هستید. نگاه خانواده ها چقدر نگاه پدر و مادر ها حتی فرزندان متفاوت در رابطه با عدم حضور در مدرسه. این فرایند آموزشی دغدغه است. از نگاه هر کدوم از اعضای خانواده ممکنه یک مسئله و مشکل و چالشی ایجاد کنه. به هر حال در بخش قبلی آشنا شدیم با بخشی از این فرایند دغدغه ها و تفاوت های خانواده ها و در این بخش قرار همچنان از آقای دکتر ساجد یعقوب نژاد شنونده پیامدها باشیم. آقای دکتر همراهتون هستیم.
خیلی ممنونم از شما. این پیامدها و چالش هایی که عدم حضور دانش آموزان در مدرسه داره بسیار بسیار مهمن. یعنی من به عنوان والد واقعا باید اونها رو بپذیرم، چون ما یه گارد و یک مقاومت جدی میبینیم در والدین. ببینید یه دوره خیلی سخت بود که ما فضای آموزش حضوری رو ببریم به فضای آموزش آنلاین. این خیلی به سختی انجام شد. الان برعکس شده. حالا که داریم میگیم رفته رفته به تدریج باید از فضای مجازی کوچ کنیم به فضای حضوری، باز الان با مقاومت مواجهیم. یعنی یه دوره ما با مقاومت به کوچ به شبکه مجازی مواجه بودیم، به فضای مجازی مواجه بودیم، الان با مقاومت به برگشت به مدرسه مواجهیم. لذا دونستن این پیامدهای منفی به طور جدی اهمیت داره. یکی دیگه از این پیامدهای منفی رو من خدمتتون عرض کنم. ببینید آدم موفق در اجتماع آدمیه که قدرت خودکنترلی داره، بازداری رفتاری داره. بچه ها تو مدرسه بازداری رفتاری یاد میگرفتن، بچه ها تو خونه خیلی راحتن، هرچی معمولا خیلی راحت با پدر مادرشون حرف میزنن، خیلی راحت هر کاری دلشون بخواد میکنن، اما تو مدرسه یاد میگرفتن یک هیجانات خودشونو خوب بشناسن، دو هیجانات خودشونو تنظیم کنن، سه هیجانات خودشونو کنترل کنن. یعنی تو تازه تو مدرسه است که بچه میفهمه چجوری باید هیجان تن، چقدر باید خشم نشون بده، تا چه میزان الان باید شادی نشون بده، تا چگونه باید اینو کنترل کنه. اینجا من شادم اما باید شادیمو کنترل کنم. یک رفتاری رو الان دلم میخواد انجام بدم، دلم میخواد مثلا الان دراز بکشم استراحت کنم، تو خونه اگر باشم این کارو میکنم، اما تو مدرسه بازداری میکنم خودم رو. بازداری رفتاری ستون خودکنترلیه. آگاهی و مدیریت بر رفتار مناسب بعد در زمان و مکان مناسبه که این رو ما در مدرسه شاهدش هستیم که بچه‌ها یاد میگیرن. بچه‌ها تو مدرسه است خانم امجدیان
بله
هدف گذاری رو یاد میگیرند.
درسته. خب آقای دکتر، ما از اونجایی که واقعا دغدغه‌مند مسائل خانواده در برنامه خشت اول هستیم، در این لحظه یه مادر نازنین قرار همراه باشه در بخش بعدی با شما و سوالش رو مطرح کنه. ایشون مادر یک دانش آموز کلاس اولی هستن و الان هم میدونیم دیگه کلاس اول دغدغه خیلی از والدینه. متشکرم از این که به حال صبورانه در کنار ما هستید. در بخش بعدی مادر به جمع ما میپیوندن. لطفاً همراه ما باشین.
دکتر خیلی ممنونم از این که وقت خودتون رو در اختیار من قرار دادین. من یه سوال داشتم. من یه دختر 7 ساله دارم، البته وارد 8 سال شده و پارسال به خاطر اینکه هنوز آگاهی‌های نسبت به کرونا خیلی زیاد نبود و واقعا هیچ کس نمی‌دونست دقیقاً باید چی کار کنه، من بچه رو نفرستادم مدرسه. امسال امیدوار بودم بتونم بفرستم مدرسه، چون خیلی دوست داشتم تجربه روز اول مدرسه رو واقعا داشته باشه به عنوان کلاس اولی و تو خاطراتش بمونه این مسئله. ولی خب گویا این هم میسر نیست. در واقع من به این مشکل خوردم که احساس میکنم بچه من هیچ درکی از مدرسه الان نداره، حتی پای درس‌های تلویزیون که میشینه و سعی میکنه یاد بگیره، اتفاقا خیلی هم خوب همراهی میکنه.
رفته؟
بله. با اینکه خیلی هم خوب داره همراهی میکنه با مدرسه و اینها، ولی به نظر میرسه که هیچ درک درستی از درس و مدرسه نداره. اون رو هم مثل بازی داره میبینه، چون به هر حال اون چیزی که توی تلویزیون داره اجرا میشه با اتفاقی که توی مدرسه طبیعتا میفته تفاوت‌هایی داره. سعی میکنن از جذابیت‌های رسانه‌ای استفاده کنن روز بچه و بچه اون رو بهش به عنوان یک برنامه تلویزیونی داره نگاه میکنه. نمیدونم واقعا آیا به مشکلی برخواهیم خورد یا نه، ولی میخوام بدونم اون اتفاقاتی که توی مدرسه قراره برای بچه بیفته، اون تعاملات با همسالانش رو بخواد تجربه کنه، یه سری چیزها هست که در جمع بودن بهش آموزش میده، من بله. مادر نمیتونم بهش آموزش بدم هر کاری هم بکنم، اینا رو چطور میتونم حالا اگر احیانا مدرسه ها باز هم بازگشایی نشه و باز هم به صورت آنلاین بخواد آموزش رو ادامه پیدا بکنه، من باید چیکار کنم؟ شما در صحبتاتون فرمودین که مادر فقط باید اون نقش عاطفیشو پررنگ کنه و نباید آموزش بده به بچه، بیشتر منظورتون در مورد مسئله تحصیلی بود البته. خب من که نباید آموزش بدم، بچه هم که آموزش نمیبینه، مدرسه که نمیره، پس تکلیف این بچه چی میشه در آینده؟
عرض میکنم خدمت.
خواهش میکنم.
ببینید، در مورد عدم حضور دانش آموزان در مدرسه، بیشترین لطمه و صدمه رو نو آموزان پایه اول تحصیلی متاسفانه متحمل شدن. بسیاری از بچه‌ها سال اول تحصیلی خودپنداره تحصیلی درشون شکل میگیره، یعنی بچه ها از خودشون یک برداشت تحصیلی در کنار همه برداشت هایی که درشون شکل میگیره و مفاهیمی که از خودشون شکل میگیره ایجاد میشه. خب وقتی که نمیره مدرسه این اتفاق نمیفته. اولا به عنوان یک والد باید این رو به رسمیت بشناسید که نقش های والدگری و نقش هایی که در خونه میتونه بچه ایفا بکنه متمایزند با نقش هایی که در مدرسه هستن، اگرچه با همدیگه همپوشانی در بسیاری از موارد دارند، مکمل هستند، هیچ کدوم نمیتونن جای دیگری رو پر بکنن. بنابر این تقلا و تلاش بیش از حد برای ایفای نقش یک معلم و یا تبدیل کردن خونه به یک محیط مدرسه هم کارکرد خونه رو مختل میکنه، هم کارکرد والدگری رو مختل میکنه، هم کارکرد بعدی مدرسه رو مختل میکنه.
البته آقای دکتر ببخشید مینه کلامتون، من مادر نه قصد دارم و نه میتونم نقش معلم رو به تمامی بخوام اجرا بکنم، اما خب من به هر حال باید به این روندی کمکی بکنم. بله. اون چه کاری باید
حالا جمع؟ به خصوص برای دانش آموزان یا نو آموزان پایه اول. ببینید چون بچه ها تو مدرسه نرفتن، ما باید از شیوه های جایگزین متناسب با کارکرد خانه برای تا حدی آموزش اون چیزایی که بچه ها تو مدرسه از دست دادن، مثل بسیاری از چالش هایی که به هر حال صحبت کردیم ازش، اقدام بکنیم. ببینید به عنوان مثال، بچه ها تو مدرسه قبل از این که شروع کنن به بچه کلاس اول آموزش الفبا، معلم ها تکنیک ها و راهبرد ها و تمرین های براشون انجام میدن که ما بهشون میگیم توانبخشی شناختی. وقتی اسم توانبخشی میاد، شما یاد فیزیوتراپی، یاد گفتار درمانی، یاد کار درمانی میفتید. اما راهبردهایی از توانبخشی وجود داره که کارکردهای هوشی و ذهنی فرد، کارکردهای شناختی فرد، قدرت توجه، استدلال، حافظه او رو تقویت میکنه. یکی از کارهای خیلی خوبی که مامانا به خصوص مادران بچه کلاس اول میتونن انجام بدن اینه که مطالعه بکنن، ببینن چطور میتونن قدرت توجه، حافظه، حالا توجه که میگم توجه دیداری، توجه شنیداری، حافظه دیداری، شنیداری، حافظه فعال، فرایندهای ادراکی و پردازشی، حل مسئله رو در بچهشون تقویت کنن. اینا رو چجوری باید انجام بدن؟ با بازی، با تمرین مداد کاغذی که موجودم هست میتونیدم استفاده بکنید. بنابراین به جای ایفای نقش یک آموزشگر و معلم، تسهیلگر یادگیری باشید. چطوری؟ با تکنیکا و تمرینایی که تو بحث توانبخشی شناختی. این یک. دومین کاری که به عنوان والد کلاس اولی میتونید بکنید، این در بخش آموزش داستانه، بخش مشکلات یادگیری. بچه من با بحران‌های اجتماعی هم مواجه میشه، تعامل اجتماعی یاد نمیگیره، قانون پذیر نمیشه، چه کار کنم؟ اینجا باید بریم به سمت بازی‌های آموزشی، داستان‌ها و قصه‌هایی که در اونها مهارت‌ها و تعاملات اجتماعی آموزش شده میشن. بچهای کلاس اول رو چون نمیتونن تو مدرسه این تکنیکا رو یاد بگیرن، به جای اینکه خونه رو تبدیل کنید به مدرسه، بیایید از بازی‌ها استفاده کنیم که ما به اونا میگیم بازی‌های دیدگاه گیری. یعنی چی؟ یعنی تمام سعیمون رو بکنیم که بچه‌هامون توی بازی، توی بازی با عروسک‌ها و بازی با اعضای خانواده یاد بگیرن دنیا رو از زاویه دید دیگران ببینن. بعد که وارد مدرسه بشن، اگر توانایی دیدگاه گیری خوبی داشته باشن، وقتی وارد مدرسه بشن این عدم حضور در مدرسه به سرعت جبران میشه. بچه‌ای که تو توانبخشی شناختی مادر روش کار کرده، بچه‌ای که در توانایی‌های دیدگاه گیری مادر روش کار کرده، یعنی با بازی و با قصه تونسته یک کاری کنه که فرزندش بیاد دنیا رو از زاویه دیگری ببینه. مثال میزنم، شما یه داستان کوتاه برای بچه‌تون میگید. رویدادی در این داستان کوتاه اتفاق افتاده. مثلا علی، اسم دختر خانومتون چیه؟
آناهیتا.
آناهیتا 8 سالشه. 7 سالشه. یک خواهر 3 ساله داره. یه داستان کوچیک اجتماعیه. خواهرش کتابشو پاره کرده. واکنش آناهیتا باید چی باشه؟ ببینید، برای خود آناهیتا این اتفاق نیفتاده، ولی آناهیتا داره دنیا رو از زاویه دید کسی میونه که کتابش پاره شده. اینجا شما آناهیتا پاسخ میده، شما اون وقت میتونید در واقع ترغیبش کنید که از ابعاد دیگر ماجرا رو ببینه، حتی از زاویه دید خواهر 3 سالش. من مامان آناهیتا هستم، امروز سردرد شدیدی داشتم، نتونستم غذا درست کنم. آناهیتا گرسنه است. آناهیتا باید اینجا بشینه دنیا رو از زاویه دید مادری که سردرد داره به شدت و امروز بردلی نتونسته غذا درست کنه ببینه. این توانایی دیدگاه گیریه. البته این داستانش ساده ایه که من مثال میزنم، ابعاد پیچیده‌تر و جدیتری داره.
با این حساب های دکتر، من فکر میکنم که توی این آموزش هایی که برای بچه ها گذاشته شده، به جای این آموزش ها بهتر بود به مادرها آموزش داده میشد.
یکی از در واقع ایراداتی که من با آموزش مجازی که حتی در نظام آموزشی منتشر شد دارم اینه که ما تقلای زیادی کردیم که به بچه ها آموزش بدیم، در حالی که خیلی خوب بود که ما حتی اگر میخوایم نحوه یک مفهوم درسی رو، مثلا حرف ب رو میخوایم به بچه ها آموزش بدیم، میومدیم اول به مادر آموزش میدادیم، مادر این رو با ادبیات خودش، با بازیهایی که مکملش ایجاد میکرد، این رو آموزش میداد فرزندش. من معلم اومدم نشستم جلوی این موبایل، با یک شیوه یکسان به همه بچه‌ها حرف ب رو آموزش دادم،
در حالی که همه بچه‌ها یکسان نیستن از لحاظ فرهنگی اجتماعی.
دقیقاً، ولی وقتی بچه‌ها تو کلاس من بودن میدونستم برای علی باید این تکنیک رو اضافه کنم، برای فرشاد باید دو تا تمرین اینجوری بدم چون بچه رو میشناختم. الان من به یک شیوه برای همه آموزش دادم، در حالی که ضرورت داشت من برای والد آموزش بدم. والد فرزند خودش رو میشناخت و میتونست با توجه به ویژگی‌های شناختی و محدودیت و توانایی بچه خودش این آموزش من رو تعدیلش کنه، اصلاحش کنه و بچه در واقع خیلی بهتر یاد میگیره. این یکی از چیزایی بود که از چشم هممون افتاد، یعنی ما به شدت اصرار داشتیم بچه‌ها آموزش بدیم. بله، تو پایه‌های بالاتر تو دبیرستان کار والد نیست فیزیک درس دادن، کار والد نیست متالوژی درس دادن، اما برای بچه‌های ابتدایی کلاس اول دوم سوم ابتدایی لازم بود در دوره اول و پیش دبستان
اصلا بدون همکاری والد امکان نداره،
لازم بود ما والد رو به عنوان دستیار یا همیار آموزش به رسمیت بشناسیم، بگیم که مادر من به عنوان معلم میخوام امروز مفهوم نگفتن رو به بچه آموزش بدم، برای آموزش نگفتن بعد این کارا رو بچه این پیش نیازا رو بعد داشته باشه، چک کنید ببین بچه‌تون پیش نیازا رو داره، اگه نداره اینا رو آموزش بدید بهش. برای آموزش حرف به بچه این پیش نیازا رو لازم داره، من که الان نمیبینم که این بچه پیش نیازا رو داره یا نداره، شما چک کن. حالا برای آموزش از اینجا شروع کن، با این فرایند پیش بیا، اینجوری ارزشیابی کن. خب من والد وقتی میرفتم اولا میدونستم که باید دقیقاً چیکار بکنم، پیش نیازهای مورد نیاز این چیه، چجوری بعد آموزش میدادم، چجوری بعد ارزشیابی میکنم. الان معلم با یه شیوه آموزش بچه من یاد نمیگیره، بچه چون یاد نمیگیره با من دچار مشکل، من میخوام بهش یاد بدم نمیدونم بچه چجوری بهش یاد بدم، همون کاری که معلم انجام میده رو تکرار میکنم. اینا مسئله ایه که به هر حال باید اصلاح میشد. پس والدین عزیز تمرکز کنن روی بحث بسیار مهم توانبخشی شناختی و همینطور روی بحث توانایی دیدگاه گیری، به خصوص تو کلاس اول و در دوره پیش از دبستان، و از معلمان بخواهید، اینو حالا انشالله تو اون جلسه که بخوایم دنبال راه برد بگردیم من عرض میکنم، از معلمان بخواهیم که شیوه آموزش و ارزشیابی درس رو در ابعاد گوناگونش به ما یاد بدن، ما به بچه‌مون یاد بدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی استفاده کردم، سوالهای زیادی البته دارم هنوز، ولی خب خیلی ازتون متشکرم.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم، آرزوی سلامتی دارم برای همه دوستان، در پناه خدا باشید انشاءالله.
خیلی متشکرم، سلامت باشید، خدا حافظ.
بله، خیلی متشکرم از این که تا این لحظه شنونده برنامه خودتون خشت اول بودید. آقای دکتر، در حد چند جمله لطفاً جمع‌بندی موضوع امروز رو داشته باشید که یک دلگرمی هم داشته باشیم برای خانواده‌ها دیگه. حالا این هم از پیامدها صحبت کردیم تا حدودی بدونن که چقدر نقششون مهمه و در فرایند خانواده چطور میتونن ایفای نقش داشته باشن.
بسیار عالی. ببینید، ما عمدتاً تمرکز کردیم به چالش‌های روانشناختی موضوع. یونسکو یه پویشی رو انجام داده تحت عنوان کودکان را نجات دهیم، از بچه‌های 11 تا 17 ساله 64 کشور جهان پژوهش کرده، 80% بچه‌ها معتقدند در از آموزش مجازی یا چیزی یاد نگرفتن یا خیلی کم یاد گرفتن. پس آموزش مجازی علاوه بر پیامدهای روانشناختی که هنوزم ادامه داشت، یعنی اگه قرار بود من بگم ادامه داشت، مشکلات تحصیلی جدی هم ایجاد میکنه. جمع‌بندی کنیم، در کنار همه پیامدهای مطلوبی که آموزش مجازی داشتن، از جمله مهمترین حفظ سلامت نوامزان، پیامدهای روانشناختی جدی، پیامدهای سلامت جسمانی که نشد بهش اشاره کنیم، خونه جای بازی پرتحرک نیست اما تو مدرسه این اتفاق میافتاد، به لحاظ جسمانی هم بچه‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفتن، پیامدهای روانشناختی جسمانی و تحصیلی جدی داره که در جلسه بعد انشالله نحوه مواجهه با این پیامدها رو میتونیم با هم دیگه مرور کنیم و بررسی کنیم.
خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که امروز همراه ما بودید و آقای دکتر یعقوب نژاد که در جمع ما بودن. تا یه روز تازه تر یه هفته دیگه با همه شما خداحافظی میکنم. روز خوش.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. سرزمین من.